بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بهوش فقهی مرحوم آیت الله آشیخ حسین حلی، تاریخ 10/11/1401، صفحه 117، جلسه شماره 74. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه گذشته صحبت سر این بود که درست است که در سفته سوری آن که باید به بانک مبلغ رو بپردازه، یعنی مبلغ مذکور در سفته رو باید بپردازه، همون شخص مدین که تو مثال ما آقای الف بود، یعنی اون حاجی بازاری، یعنی حالا اون شخصی که زید میرفت پلوش و ازش پول میگرفت، حاجی بازاری نه، اون که زید میرفت پلوش ازش پول میخواست و اون گفت پول ندارم و سفته میدم، همون اون باید بده، نه دائن که خود زید باشه. اما سوال این است که خب حالا بانک این رو قبول نمیکنه اگر که اون مدیون در موقع مقرر به دادن اون مبلغ حاضر نشه، بانک میاد سراغ همین کسی که سفته رو به بانک برده و از او میخواد که تو که سفته رو آوردی بانک، سلام علیکم، از او میخواد تو که سفته رو آوردی بانک مسئولیت داری چه کار بکنی؟ اینو پرداخت بکنی. آیا این راهی دارد که تصحیح بشود یا نه؟ ایشون فرمودن که راه تصحیح این شرطه. اول بحث کنیم ببینیم شرط تصریحی اگر بشه درسته، اگر شرط تصریحی درست شد، شرط ارتکازی ببینیم درست میشه یا نمیشه. در جلسه گذشته اینجا رسیدیم که ایشون فرمود که ببینید دو تا راه بود برای بیع. یکی این بود که این شخصی که به بانک مراجعه میکرد بیع را به وکالت انجام میداد، یکی این بود که بیع را از طرف خودش انجام میداد. این دو راه بود دیگه. این که میومد بیع را به وکالت انجام میداد، حالا اگر بیاد یه شرطی بکنن، فرض کن که تو مثال ما مثال زیده، حالا کتاب مثالش با ما فرق داره اسم، ولی خب ما از اول اینطور که خودمون مثال زدیم، زید مشتری بانکه و یه آقای الف. زید میاد به بانک میگه جناب بانک، شما 90 دینار بفروش به آقای الف در مقابل 100 دینار در ذمه او، 3 ماه دیگر و من متعهد می شوم به شرط اینکه اگر او در 3 ماه دیگر 100 دینار رو که در واقع عوض معامله است به شما نداد، من از مال خودم 100 دینار رو به شما بدم. بانک هم این شرط رو قبول میکنه، میگه باشه، اگر این بود خب اشکالی نداره، شرط کرد و بانک هم این شرط رو قبول کرد. خب این صورت اول. اونجا صورت دوم اونجایی بود که این آقای زید، یعنی مشتری بانک، تو مثال من آقای زید که مراجعه میکرد میگفت چی؟ میگفت آقا به خودم بفروش 90 دینار رو در مقابل 100 دینار بر ذمه خودم. خب درست؟ اونجا اینطور میگیم، میگیم اینجور میگه، میگه بانک نه آقای مسئول بانک نمیدونم فلان مؤسسه مالی چی 90 دینار به من بفروش در مقابل 100 دینار سه ماهه به ذمه من، اما با دو تا شرط. شرط اول این که من تو را حواله می کنم در اخذ اون 100 دینار از آقای الف، و شرط دوم این که متعهد می شوم اگر آقای الف که محالون علیه است بدهیش رو پرداخت نکرد من از مال خودم بدم. بانک هم میگه اگر تو این دوتا شرط رو میکنی این معامله بیع رو با تو انجام میدم. پس درست میشه دیگه. بعدن اگر که اون شخص که آقای الف باشه نداد مبلغ رو، بانک مراجعه میکنن به دائن. دائن میگه آخه من چه کاره بودم؟ میگه تو شرط کردی تو معامله و لذا باید به شرطت وفا کن. خب اینا مال تصریح. حالا هنوز یه قدم مشکل حل شده. قدم دوم این هستش که خب همچین شرطی که نمیشود تو کسی که بانک میره سفته میده و امضا میکنه و میده و اما بانک به مراجعه میکنه، میگوید چون این امر متعارفی شده است امروز در بانک ها که اشخاصی که مراجعه میکنند و خود بانک، این هست که اونی که امضاش پای این سفته قرار میگیرد ولو اون نفر آخری باشد که میاد سفته رو به بانک میده و بانک او رو نگه میداره تا وصول کنه، بانک او رو مسئول میشناسد. این میشه شرط ارتکازی. لازم نیست شرط تصریح باشه. همین که این یه امر متعارفی شده است که وقتی سفته رو کسی برد بانک داد، بانک یه امضای ازش میگیره و بعدش هم به او مراجعه میکنه، قبول نمیکند که بگه آقا من کاری نبودم برو از مدین بگیر من دائنم. میگه نه، تو که سفته رو آوردی بانک ما امضا بی خودی از تو نگرفتیم، این امضایی که از تو گرفتیم گفتیم زیر سفته رو امضا کن برای همچین روزی بود که اگر که اون مدیون نداد تو بدی. وقتی این یه کار متعارفی است، رایجی است بین بانک و مراجعه کننده بانک، این میشه شرط ارتکازی. چیزی که شرط ارتکازی باشد مثل چیزی است که شرط صراحتی و تصریحی باشد فرقی نمی کنه، هر دوتاش نافذه. مثل مباحث چی که داشتید، فرض کن میگفتن که اگر یک کسی معامله کرد گفت این کتاب رو به تو فروختم مثلا به 10 دینار، حال دیگه که دینار هستش، 10 تو کشور خودم، این رو به تو فروختم به کتاب رو شما فروختم به 1000 ریال، شما هم گفتی دست شما درد نکن ازش گرفتی و دست بردی جیبت یه اسکناس 1000 ریال داری شد. گفت آقا من این ریالو که نگفتم، ریال سعودی رو گفتم نه ریال ایرانی. میگیم نه. چرا؟ به خاطر اینکه در ایران وقتی گفتی ریال مخصوص ریال، این شرط ارتکازی است که معامله به همین پول رایج ما داره میشه، این شرط ارتکازی اطلاق انصراف پیدا میکند به او. یا اگر که فرض بفرمایید که معامله ای شد و در اون معامله مثلا نگفتن که نسیه باشد، بگید یا این که نسیه نباشد، میگیم همین که نگفتی بود آن کتاب به تو فروختم به 10,000 تومان، یه بسیار کتابو که میگیره میگه انشالله 10,000 تومان من 2 ماه دیگه بهت میدم. میگه نه برای چی 2 ماه دیگه؟ میگه خب نسیه مقصودم هم بود. میگه نه، معامله ما نقد بود. چرا؟ چون به خاطر اینکه این شرط ارتکازی است که معامله نقد واقع می شود الا اینکه تصریح بشد به نسیه بودن. لذا شروط ارتکازی، یا من روزی براتون میگفتم شرط ارتکازی مثل اون که میاد ازدواج میکند با یک خانمی، بعدن این میگد که من هیچ کاری نمی کنم تو خونه، هر کاری میخوای بکنی، یا مثلا یک خدمتکاری بیار یا این که در مقابلش به من اجرت بده هم تک تک رو انجام بده. میگیم این درست نیست. چرا؟ چون در محیط هایی مثل کشور ایران و عراق و این خاورمیانه و اینا متداول است که زنها در خانه پخت و پز می کنند و جارو می کنند و لباس می شویند و اینا. این شرط ارتکازی است که اونی که همسری انتخاب می کند و اختیار می کند، همسری این شرطشه که یعنی تو به طور متعارف و متداول کارهای خونه رو انجام بدی. بله، اگر نمیتونه بهش بگه که حتما تو مثلا باید فلان کار مثلا قالی هم ببافی، چون اون شرط ارتکازی نیست. اما این که کارهای خونه رو انجام بدی به طور معمول و متعارف، اینا شرط ارتکازی است. بله، خب عرض میکنم که اینا شرط ارتکازی است و طبیعتاً وقتی شرط شد شرط ارتکازی باید انجام بدهد. این شد از این بحث ما. حالا برگردیم اینو چی کنیم؟ برگردیم اینو خدمتتون عرض بکنم که تطبیق بکنم، بعدش جمله بعدیش. من دارم یه کاریو به نفع شما چی میکنم؟ تصحیح میکنم، شما ناراحت نشید. ولکن یمکن و الزام و دائن به دفع المبلغ عند تخلف المدین عن دفعه به تخریج ذالک. این خطه رو خونده بودم ولی چون میخوام بچسبه به بعدش، صفحه 117 رو از بالای صفحه خوندم. لکن حالا اونجا گفتیم که چجوری درستش کنیم که الزامش کنیم. یه ممکن است الزام کنیم دائن را که مبلغ رو دفع کند به تخریج این الزام بر شرط ضمنی، این الزام رو بر اساس شرط ضمنی درستش کنیم. لکن تصحیح این عمل بر اساس شرط ضمنی توقف دارد، برای این که ببینیم این ملا شرط اگر تصریح کند اون مثلا عاقد یا مکلف، ولی سره بهبود خیلی بهتر بود، چون بهی رو نداره مجبوریم این رو معلوم بخوانیم. لو سره، اگر مثلا تصریح کند دائن به او صحیح هست یا نه. و بعد از ذالک ننتقل و شرط، اول شرط تصریح رو بس کنیم بر شرط ضمنی. فف صورت الاولا لو کانت المعامله جاریه علی ذمه المدین و دائن وکیل ان. در صورت اولا، چون دو صورت داشتیم، بی دو جور بود دیگه، یکی اونجا بود که وکالت در کال بود، یکی این بود که از طرف خودش میفروخت. اول وکالت رو میگه. لو کانت المعامله جاریه علی ذمه المدین، اگه فرض کنیم اصلا معامله قرار بر ذمه مدین جاری بشد، یعنی این آقای زید که اومده بانک، مشتری بانک، وکیله که از طرف اون صاحب سفته معامله رو جوش بده، اون به حساب طرف معامله باشه. و دائن وکیل اون، دائن وقت وکیل، فانه یصح له. اینجا صحیح هست القول الی الشخص الثالث، کی؟ یعنی این دائن که همون وکیل باشه، به شخص ثالث که بانکه بگد، بگد به زیدن. این مثال فرقش با مثال ما است که این ما اگر از اول اون روزی که شروع کردیم حواسمون بود که این زید رو ایجا میگه، ما جای آقای الف و زید رو عوض میکردیم. این جای آقای الف و زید عوضه. این که میگه به زیدن، کی میگه؟ این مشتری بانک رو میگه. خب دیگه مشتری بانک به بانک میگوید بفروش به زید. این مقصود از زید اون آقای الفه که ما میگفتیم، حواستون هست؟ این زید اون آقای الفه. اینو گوشه کتاب بنویسید که تا همیشه اشتباه نشد از اول تا لحظه نوشتید. این زید اینجا آقای الفه. حالا اگر شما برگرد از صفحه اول، میتونید همه زیدا و الفا رو جاشو عوض کنید تا اینکه اینجا دیگه چیزی نشود. خدمتتون عرض کنم که خلافی بیش نیاید. از همون اول که این مثال همه زید و الف زدیم، جا هر زید یا با الف عوض کنید، این تا اینجا این هم درست میشه. نه دیگه خلاص، این ال تمام میشه، این بس دیگه به جایی نمیرسد. آره خب، خب آخه این کتاب، این متن کتاب آخه. آره خب، به زیدن. ولی ما با که میگیم بله، مقصود از زید تو امثله ما آقای الفه. به زیدن مبلغا قدر حسن، این مشتری بانک میاد میگه آقا به زید، یعنی به آقای الف، بفروش 98 دینار را نقدی در مقابل 100 دینار سماهه معجله، یعنی مثلا سماه، که یدفع و حالک مدین. مدین کیه؟ توی مثال زید دیگه، توی مثال کتاب زید، که اون مدین که تو مثال کتاب زیده به تو بپردازد سه ماه دیگه. اما قصه نخور، ولو لم یدفع عند الاجل فانا ملزم لک بدفعه. اما اگر دفع نکرد عند الاجل، یعنی دفع نکرد این آقای زید عند الاجل، من که مشتری بانک اومدم سراغ تو، سفت دست منه، به توی بانک میدم، ملزمون لکه، ملزم، بله؟ بله ملزمون لکه، ملزم هستم برای تو، ملزمون لکه، یعنی ملزم هستم به نفع تو، به دفع اون مبلغ از جانب اون آقای زید. و اینو میگه و یقبل الاخر، آخر همون شخص ثالثه، اون یقبل الاخر به هذه المعامله، اون شخص ثالث هم میگه که باشد، اگر تو واقعا این گذشت رو داری و این خلاصه کار رو انجام میدی، طوری نیست، من به این آقای زید میفروشم 90 دینار رو مثلا به 100 دینار، اشکالی نداره. و یکون الوکیل ملزما. چی؟ این
ضمانتی
از خود این آقا دیگه نمیشه. نه دیگه، این چیز دستشه،
آره، حواله داده به اون.
آره، امضای هر کس پای او باشد، اون بانک دنبالش میکنه. قانونش هم امضای اوست، امضای اون شخص که میاد خودش بانک، همون لحظه که میخواد به بانک بده از اون امضا میگیره تو بانک. آفرین، بله بله، از حامل چک یا سفته امضا میگیره. احسنتون، آفرین، این امضا معناش این است که من متعهد هستم که اگر اون که باید بپردازد آقای مدین نپرداخت، من میپردازم. آره،
شرط در زمین حد لازم نداره، لازم نیست
حتما حمله بر زمانت. من حالا اینو میخوام بگم، این سابقه گاهی تو چیه ما هم بوده ها، گویا من یادت یادم خیلی سال پیش یه آقایی یه چک دیگه ای دار، یک مالی کسی دیگه را پشتش رو امضا کرد، یعنی کسی چی گفت من پشت اینو امضا میکنم، تو که من که امضا کردم پشتش رو دیگه، اگه او نداد از حساب من بر میدارن. شاید یه برهی از زمان تو چیای خودمونم همین جور بوده، ولی حالا دیگه اینطور نیست در نظام چک ما. ولی اون وقتی که هر کس امضاش وجود داره، اونم مسئول شناخته می شود. که اگر اونی که چک رو صادر کرده مثلا نداد، این آقایی که پشت چک رو امضا میکنه، معناش این است که اگر اون که چک رو صادر کرده است این پول رو نداد، پول رو من متعهدم بدم. حالا در سفته که اینجور توی چیا بوده که هر کس امضاش پای سفته است، او مسئوله. اینطور نیستش که بگه من چه کارم، من یک مثلا آخری بودم، اونی که سفته صادر کرده برید یقه او رو بگیرید. نه، اینطوری نیست. خب و فی صورت ثانی جان، بحث
رجوع بانک به شخص، رجوع شخص ثالث به آقای زید مثال هستانی، این فقط مال سفته سوریه یا مال واقعی هم هست؟
مال سفته واقعی هم هست. نه نه نه، تمام سفته، در سفته قانون بانک این هستش که هر کس امضاش پای سفته است، اگر اونی که صادر کننده سفته است نداد، بانک میتونه سراغش.
حالا یا واقعا مدیون بوده اون صاحب،
یا شوخی. آره خب،
قانون وکالت حوالدار سفته حقیقی ایشون مطرح نمی‌کنه.
سفته سوریه دارد میگه دیگه.
آقا پرسیدن که این بحث سفته حقیقی هم میاد، مقسم بحثمون الان
بله. خب بله، اونم عین همین بیان توش هست، اونم عین همین بیان هست. ولی خب اونجا در واقع این میخواد بگه که خود همین بود مراجعه کرد به بانک و فروخ، اونم همینه. اگر به بانک بیای به سفته حقیقی رو ببری بانک و شما میدی سفره به بانک تحویل میدی، بانک از شما همین امضا رو میگیره، اونم هست. درست میفرمایید، این بحث اونجا میاد، تفاوتی نمی کنه. سوریه. آره آره، اصلا چی دو معلوم قطعا به اسم سوریه، چون میگه فصورت الاولا فصورت ثانیه، اینا دو صورت مال بیع سوریه. اینا مال بیع آره آره آره
همین سوریه.
نه، مجیر الاخیر اون کسی که آخرین کسی است که بانک سفته رو به بانک تحویل میدهد، این مقصوده. آره، ولی نه، این مش دخالت نمیدی، این که صورت الاولا و ثانیه کرده معلوم میشد قطعا ناظر به سفره سوریه، ولی بحث کلیش هیچ فرقی نمیکنه. سفره حقیقی هم همینطوره، اگه هر کس سفره ببره بانک، یا بانک یه امضایش میگیره که اگر اون طرفی که بدهکار است نداد، تو باید بدی. خب بله، ولی تو چیزا شاید هم یکی از علتهایی که این خرید و فروش چک به نحو آزاد تو بازار رواج داره همین نکته باشد، که او در بازار دیگه این نیست. در بازار کسی که میره پلو حاجی بازاری چک میده، مبلغ کمتر میگیره و میره، این میگیره و میره، این دیگه مسئولیتی ندارد. اون کسی که میخرد نگاه میکند که این چکی که میخرد میتواند او را نقد کند، میتواند صاحبش کسی هست که بتواند خلاصه حتما از او بگیرد یا نه. و رو این جهت هم گاهی وقتا خیلی کمتر میخرد چک را، میگه این آدم گردن کلفتیه، من خیلی با این مکافات دارم تا بتوانم از این بگیرم. این چک رو ممکن است به یک سوم قیمت میخرد، میگه این آدمی نیستش که من به این زودی ها نمیشه ازش پول گرفت. بله خب، و فی صورت ثانیه لوقال، در صورت دوم که خود وکیل نبود بلکه خودش طرف معامله بود، لوقال بعنی ثمانیت و تسعین دینارن نقدن، میگه بابا 98 دینار به خودم بفروش، به بانک میگه. کی میگه اینا؟ یا تو مثال اینجا میشد آقای الف، تو مثال این کتاب یعنی مشتری بانک. شما تعبیر کن مشتری بانک، به بانک میگه آقا به خودم بفروش، مشتری سفته دستشه، میگه به خودم بفروش 98 دینار را، به 100 دینار به ذمه خودم، میگه من چی کم دارم، به ذمه خودم 100 به 100 دینار. اما دو تا شرط توش هست، الا شرط ان احولک بالمبلغ علی المدین، به شرط این که این مبلغ 100 دینار را تو رو حواله بدم بر اون آقای مدین. مدیون یعنی مدیون مسعود، همون کسی است که صاحب سفته است و دنبالش. و شرط دنبالش ولو تخلف المدین عن الدفع بعد قبول الحواله، و اگر تخلف کند مدین از دادن این مبلغ به شما، بعض این که حواله قبول میکنه، که قبول میکنه که حواله بر عهده او باشه، فانا متعهدون لک به دفع علم ادینار انه، من متعهدم که او 100 دینار را از جانب او از مال خودم بپردازم به تو. این شخص سالس که بانکم باشه قبول میکند، و یقبل و شخص سالس به حاضر معامله حاضر کیفیت المذکوره، اونم میگه باشه. خب در این گونه موارد در هر دوتاش همین مسئله بود. فقط این چیزی که است، بله؟
این شرطی که قبول می‌کنم متعهدش فردا که من ازش فردا می‌کنم، این منافق با اون مقتضی اصل اون عقد حواله نداره. حواله جهت تشریع اصل وجودش به خاطر اینکه بگه من دیگه ذمه‌ام رفت کنار، تو فردا
تو
وجود
داری. بعد با این تعهد انگار داره میگه نه، باز دوباره همین ذمه من مشغول میشه. نه میگه در ذمه‌ت منتقل شد، من بده یه اگره، میگه اگر نداد من میدم. مطمئنه امیده، اینجوریه، مطمئنه امیده یا 90% امیده، میخواد در حد 10% خسارتو به دوش خودش بگیره. این خلاف مقتضای عقل نمیشد که. درست است، هدف این است که این خیال مشغول ذمه ایش بره، او مشغول ذمه شد. اولا دیگه او مشغول ذمه است، یعنی مدیون مشغول ذمه است، محالون علی مشغول ذمه است، این شخص دائن یا محیل مشغول ذمه نیست. اما یه احتمال وجود دارد که بازم از او بگیرن، با یه احتمال فقط میخواد زندگی کنه. خیلی فرق دارد که شما حتما 3 ماه دیگر باید فلان مبلغ بدی، یا به احتمال ضعیف شاید 3 ماه دیگر از شما فلان مبلغ رو بگیرن. خب رسیم به کجا؟ بله. و بعد تصریح آزن نومن شرط لو وقع مسرحن به نلتزم به تصریحی حتی لو لم یسرح به و کانت المعاملت و مبتنیتن علی به حیث کان معروفن و متعارفن اندهم. بعد از اینکه این نوع شرط را در فرض تصریح تصریح کردیم، نلتزم به تصریحی حتی لو لم یسرح به، ملتزم میشیم به تصریحش حتی جایی که تصریح به این شرط نشده باشد. و کانت المعامل مبنیتن علی، اما معامل مبنی بر او باشد به طوری که متعارف باشد این شرط و معروف باشد. میگه در اون جایی که متعارفم همینه، این قصه حساب میشه. مثل این شهر، مثل اینکه فرض کنید که مثلا الان تو بازار، من یه مثال براتون عرض کنم، مثلا فرض کنید که قانون این هستش که بازار که میریم، فرض کن تو بازار، یا اینجوریست که این بازار که میری مثلا لوازم خانگی میخری، خودش مجانی تا در منزل شما میاره. این فرض کن متعارف تو بازاره که خودشون ماشین هم کرایه میکنن و تا مثلا منزل شما میارن. حالا رفتیم خریدیم، ما این حرفی راجبه این نزدیم که چجوری بیاره، این میتونه از ما پول بگیره؟ میگیم نه، این شرط ارتکازیست، تو بازار این متعارفه. شما یه دکون اومدیم که من این کار نمی کنم، این شرط ارتکازیست. تو بازار هم همه مغازا بناشون بر این است، این به حساب یک تشویقی که میدن که وقتی جنس ازشون خریدی با وسیله خودشون مجانی تا در خونه میارن. اما حالا شما میگی که نه، من مثلا که چی، شما کرایه مثلا پیکانبار را باید خودت بدی. این میگیم خلاف شرط ارتکازیه. اگر یه جایی مشابه شد، الان این تو به این شکل مثلا تو بازار الان دیگه نیست، الان میگن که خودت باید مثلا ببری هزینه خودت، فقط اونا ماشین میگیرن برای شما، هزینهش رو خود شما باید تقبل بکنی. ولی یه اموری هم همین الان هم باز هست که متعارف است توی بازار که خود اونا انجام میدن. بله یه مطلب ممکن است فرق کند، بله بین صنوف مختلف هم فرق میکند. ممکن است که صنف لوازم خانگی یک چیزی بینشون باشد، صنف مثلا فرض کن، فرض کنید مثلا عبادوزا همه بناشون بر این استش که آقا شما عبا که خریدی، نو که خریدی، اگر همون وقت کوتاه و بلند اگر باشد مجانی چه کار میکنن؟ اصلاحش میکنن. این تو صنف عبا فروشا هست که دیگه برای این که ای رو کوتاه کنن اجرتی نمیگیرن. حالا شما عبا از یه عبا فروشی خریدی و بعدش گفتی خب این که 3 سانت بلنده، گفت کوتاه میکنیم، ولی وقتی خودت گفت مثلا 100 تومن هزینه این کوتاه کردنش میشه، میگیم نه این شرط ارتکازیه بین همه عبا فروشا که اون کوتاه کردن اولی عبا را به هزینه خودشون انجام میدن. اینطور میشه. اینا میگم این شرط ارتکازی مثل شرط های مصرح میمونه، فرقی نمیکنه. حالا شو چند تا مثال مثلا زده.
مثلا یه فروشگاه خیلی بزرگ و تصویر بدارم، یه فروشگاه خیلی بزرگی که همه ی غرفه هاش ارسال رایگان
داره. بله.
یه غرفهش بیاد بگه
احسن تو
بعد از خرید بگه نه من
ما ارسال رایگان نداریم. بله نمیشه.
شما تو تبلیغات
رو اعلام کردید فلان ارسال رایگان و بعد تموم شد. فإن نوع من المعاملات مبنی على هذا الاشتراط، این نوع از معاملات بین بانک ها مبنی بر این شرطه هست که اگر مدین نداد باید دائن بده. فیکون من قبیل شروط ضمنیه التي ينصرف الیها اطلاق العقد، این مثل شروط ضمنی است که اطلاق عقد به اونا منصرف میشه، نظیر انصراف الی نقد البلد.
انصراف
یعنی همون مقصوده، انصراف یعنی اینکه او مقصود نظره. خب انصراف بله نظیر الانصراف الی نقد البلد، یعنی انصراف اطلاق. مثلا اگر گفت ریال این کتاب رو به شما فروختم به 1000 ریال، شما هم خوشحال شدی 1000 ریال که در آوردی، گفت من 1000 ریال سعودی رو گفتم. آه نه دیگه، اینجا چه سعودی نیست که، اینجا قومه. 1000 ریال هم ریال رایج در اینجا همون ریال ایرانیه. نظیر الانصراف الی نقد البلد کما لو اشترا سلعه من بلد به دینار، فان المنصرف من ذلک هو کون الدینار. چند تا، یکی تو زمان اونجا که عالیشون کتابو نوشته عراق بوده دیگه، میگه دینار دینار عراقیه و معامله هم حاله، نمیتونه این بگه که من این دینار رو 2 ماه دیگه میدم. میگه اه 2 ماه دیگه برای چی؟ میگه خب نگفته بودیم که نقد، که ما گفتیم به یه دینار کتاب به ما بده شما تو دادی. میگه نه این منصرف به حاله، حالاً غیر معجل و کونه دینار عراقی، لو کان بی وقف العراق مثلا. و هازا هو الحال فی سایر شروط ضمنیه و به هازا یکون المجیر ملزمن. اون سایر شروط ضمنیه رو همون مثال خدمت عیال را بله دیگه بله دیگه بله بله همینطوره همینطوره.
مثلا
نه این مثال فقهیه، این مثال فقهیه. به مقداری از به حد متعارف ها، نه فوق العاده و حد متعارفی که نوع زنها کار میکنن در منزل شوهرشون مجانی، این مقدار شرط ارتکازیه. لذا اگر که بگید نه من اینو نگفتم این خلاف شرطه، بیاد بگید نه من کار نه. او قدیم بود به حال دیگه نیست. بله راست میگید، قدیم همین کاشان ما برگردیم به 50 سال قبل یا شاید الان روستاهای روستاهام همینطوره. شهر ما به 50 سال قبل برگردید، هر خانومی که دختری که خونه بخت میرفت یه هفته دو هفته که میمان بعدش یه قالی براش میزدن به بافست. این قالی بافتن چون همه این طور بود، مرد بیرون کار میکرد، زنم قالی میبافت، همیشه کار قالی بافتن بود، قالی میبافتن. خدا رحمت کند اونها رو. من یه وقتی حالا یادی از اون قدیما بشود، این از بله گذشتگان ما، این مثلا مادر بزرگ ما، خدا رحمت کند اموات شما رو، اینها صبح که مثلا روزهای زمستان که طلوع آفتاب دیر بود، اینها قبل از طلوع آفتاب یه ساعتی بود که داشتن قالی میبافتن، یعنی مثلا اینجور اول اذان صبح نمازاش رو میخوندن و پشت قالی بودن. این حال ببین شما، بله بله، با یه لامپ خیلی کوچیکی کار میکردن، یه لامپ خیلی ساده بالا سرشون بود و کار میکردن، از سحر کار میکردن. خیلی خوب، بسیار خوب. خب حالا اینو عرض میکردم و به هازا یکون، یکی 10 دقیقه رو من میخوام یه پاراگراف بعدی رو تمامش کنم. و به هازا یکون المجیر ملزمن به دفع المبلغ لو تخلف المدین ان التسدید، اگر مدین پر نکند. اینجا مجیر گفتم همونی که چک را به بانک میبرد باید بده. یک سوال مونده، تصحیح الکمبیال علی طریق الهبه، یه سوال مونده. میگه یه نفر میگه جناب آقای هلی، شما برای تصحیح این معامله چی؟ معامله چک و اینها، شما این راه های پرپیچ و خم رو به ما یاد دادید که حالا بی کند تو اونجایی که سفته حقیقیه. شما گفتید که بله ذمه او را مثلا می فروشد به بانک و مانند اینها یا به شخصی که به شما راجعه میکنه، و در سفته سوری هم دو صورت درست کردید. نمیشه یه کار بکنی، نمیشه ای رو با هبه درستش کنی به این معنا که مثلا تو این سفته سوری این آقایی که میاد بانک، مشتری بانک مثلا میگفت که آقا من از جانب خودم از تو میخرم 90 دینار را به 100 دینار، به جای این طور بگرد آقا من از شما 100 دینار قرض میکنم، به 100 دینار که 3 ماه دیگه بدم به شما، اما درست 100 دینار، ببین من 100 دینار از شما قرض کردم، به 100 دینار درست؟ میگه خیلی خوب باش، 100 دینار قرض کردی، حالا که میخواد به ما پولو بده میگیم آقا 10 دینار شو به خودت بخشیدم، 100 دینار از شما قرض کردم، به 100 دینار که 3 ماه دیگه به شما بدم، ولی بعدش میگم که آقا درست است که من 100 دینار از شما قرض کردم، ولی از این 100 دینار 10 دینار شو به خودت بخشیدم، 90 دینار به من بده. اونم 90 دینار رو داد. بعد خب 100 دینار که ما از طلب داریم شما موقعش میدیم، یه بله چشم 3 ماه دیگه. میگه چرا ما نتونیم اینو اینجوری درستش کنیم؟ این خیلی ساده است دیگه، چی هم ندارد، این بخوام اینو بیعش کنیم و حالا به وکالت و این حرفا رو نمیخواد، خیلی ساده. این که میره بانک میگه که آقا به جای اینکه بی کنه دو اینا، میره میگه آقا جون من اومدم از شما قرض بگیرم، 100 دینار به من قرض بدید، قرض الحسنه، به 100 دینار 3 ماه دیگه. البته اینم حواله میکنه، میگه این حواله گرد از اون فلانی بگیری، طور نیست، این حوالهش بحث بعدی، 100 دینار قرض بدید، 100 دینار بگیرید، ولی خب من 10 دینارشو به شما بخشیدم، 90 دینارشو میگیره و بقیه کار رو انجام. آقای هلی میفرماید که این راه فی حد نفسه، اگر یه جا واقعا باشه اشکالی ندارد، اما در معاملات بانکی اساسش بر این استش که میخواد برای زمانی که به شما میده سود بگیره، اساسش بر پول گرفتن برای زمانه. یعنی میخواد در مقابل این که این مدت پول من در اختیار شماست، در مقابل این مدت به من پول باید بدی، که این همون برمیگرده به چی؟ به این که میخواد ربا بگیره در قرض. بله، اگر این حالت اینجوری بود که برای که این پیش نیاد اون 100 دینار رو به شما بده، نه 90 دینار بده، بعدش سر تاریخ هم شما 100 دینار رو پس بدی، بعدش بیایی به اختیار خودت یه اضافه ای روش بذاری، یا بعدش بری بهش بدی بگی بیا اینم 10 دینار اضافه دادم به شما، یه اشکالی نداره. ولی اون که از همون اول اصلا 100 دینار به شما نمیده بانک، از اول چقدر میده؟ 90 دینار میده. این در واقع هدفش این است که نسبت به اون قرض ربوی بگیره، نه این که اینجا این باشد که هبه ای واقعا در کار باشه. نه، هبه ای در کار نیست. اون میگه بابا 90 تومن 100 تومن اگر عقل ما از دست دادم که 100 دینار به تو بدم و 3 ماه دیگه 100 دینار بگیرم، نه، 90 دینار من به تو میدم، 3 ماه دیگه 100 دینار میگیرم. لذا میفرماد این هبه اگه واقعی باشه میشه، اشکالی ندارد، ولی در معاملات بین بانک ها و مشتریان بانک اساس بر ربا گرفتنه، نه اساس بر هبه کردن. تصحیح الکمبیاله علا طریق الهبه، هل یا سه هل یا سه و تصحیح نومن الکمبیالات به تخریج آلن یکون الفرق المدفوع علا نحو الهبه من المستقلص. آیا می شود تصحیح کرد این کمبیالات را، یعنی کمبیالات سوری را، اون کمبیالات واقعی که آسون بود، کمبیالات سوری را به تخریجش کنیم، علا به یعنی تخریج یعنی توجیه و تحلیلش کنیم به این که فرق و یعنی زیادی، اون زیادی مدفوع علا نحو الهبه من المستقلص باشه. این مستقلص اون زیادی را داره هبه میده به این شکل، فی مال و استقرز مبلغ عشرت دنانیر و عشرت دنانیر معجره. میاد بانک میگه آقای بانک 10 دینار به من قرض بده به 10 دینار 3 ماه دیگه، و یدفع منه هبتن دینارن للمقرز، و یدفع منه هبتن و یعنی دفع میکند به او، یعنی دفع میکند به کی؟ به اون مقرز، هبتن دینارم. خب دیگه زمیر به او برمیگرد به کسی
منشور بخونیم یدفع منه، یعنی دفع میشه از اون مستقرز هبتن دینارم للمقرز.
یدفع منه همین یدفع منه
دفع میشه از مستقرز
از جانب او، بازم انه باز باز باشه، از منه نباز باشه. یدفع منه کسی دیگری میدهد، یدفع منه منش نمیدونم، حالا بالاخره این بهکوب نمیخواد و اصلا اینو پاچش کن، و یدفع و هبتن دینارن للمقرز. این که آیه اومد است مهم اینه رو نگرده، این منه رو پاچ کن، درست آقای روستا این منه رو چی کن وردار حل میشه، و یدفع و هبتن بله آره، و یدفع و هبتن دینارن للمقرز، و میدهد کی؟ این جناب مستقرز به عنوان هبه یک دینار به مقرز میدهد. خب میگه آقا 10 دینار باید به من بدی، یه دینار شو بهت بخشیدم، 9 دینار بده. ول جواب انه به ان هاذه القروض الجاریه فی البنوک والمصارف او عند الاشخاص الاخرین انما تبتنی علی اخذ الفرق علی التاخیر. آقا این قرض هایی که داری در بانک ها یا و مصارف، مصارف یعنی مؤسسات مالی یا عند اشخاص دیگر، اشخاص حاجی بازاری است، اینا مبتنی است بر اخذ فرق، فرق یعنی چی؟ فائده و زیادی بر تأخیر، یعنی زمان، تأخیر یعنی بر زمان، بر اون مدت زمان که من پول ما چند ماه پیش تو میذارم، تو باید برای چند ماه زمان پول به من بدی، بنای این بانک ها بر اینه. و مع وجود حاضر تبانی که اجرت در مقابل زمانه، اون عوض در مقابل زمانه، لا یمکنن یقصد الانسان دفع الهبه. آدم چجوری قصد دفع هبه کنن؟ دفع الهبه منه از خودش به شخص ثالث به طور مستقل، که این بگه این هبه است آقا، این کار این چیز نیست، این ربا و اضافه نیست. بله میشه بیرون این سیستم اینو حساب فرض کرد. نعم لو استقرض من شخص مبلغا، آدم بیاد یه مبلغی از آقای قرض میکنه 3,000 تومان و بعد مزیت سلمه المبلغ به نفسه، بعد یه مدت همون 3,000 تومان رو میده، بعدش که داد میگه فلانی من دلم بر نمیاد، تو 3 ماه پولت پلو ما بوده، خام یه چیزی دوستانه بدم. و بعد از ذالک تفضل المستقرض فاعطا شیئا من المال الی المقرض، یه چیزی روش میذاره میده، یا بعد از اون که اونو داده یه چیزی اضافه تر میده. فن هازا حلال و اشکالی نداره، اصلا مستحب به رفقا، اصلا مستحب است کسی که قرض میگیرد چیزی اضافه تر بدهد، این مستحبه. ولی این غیر از این است که شرط شده باشد در معامله و معامله بر او مبتنی باشد. فإن هذا حلال لأن المعامله قرضية صرفه لا تفاوت فيها، چون معامله قرض صرف است، تفاوت یعنی اضافه، اضافه‌ای در او نیست، فقط تمت، اضافه‌ای در کار نیست. و جاء موعد الاستحقاق فسلمه نفس المبلغ من دون تفاضل في البين، موعد استحقاق هم خود مبلغ داد، اضافه تر نداد. اما و بعد هازا منعه او، بعد از او منعه او، در اختیار گذاشت او را شیئن هبتن از باب هبه، و این به خلاف ما نحنفی است که تبایلی میکنن دائن و مدین و شخص ثالث همشون بر اخذ فایده. خب اینم تا اینجا، الحمدلله رب العالمین،
محمد و آل محمد.